بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 223 سطر 18. بله تجربتو مثل ان یر الرائی و یحس الهاس اشیاء من نوع واحد یتبعها حدوث و فعل او انفعال. توضیح تجربه گذشت و احتیاج به تکرار نداره، فرقش هم با استقرار معلوم شد. من میخوام متن رو بخونم، منتها برای مختصر آشنایی با متن ناچارم یه ذره اشاره بکنم که با حواسمون چیزی رو درک میکنیم، بعد فرد دیگر از همون نوع رو دو مرتبه با همون حواس درک میکنیم. دیدنی باشیم میبینیم، شنیدنی باشیم میشنویم، چشیدنی باشیم میچشیم و هاکذا. بعد فعلی یا انفعالی رو از این افراد محسوس میابیم و اوائل فکر میکنیم شاید این صدور فعل یا حصول اون انفعال به اتفاق بوده، اتفاقا انجام گرفته. بعد که تکرار میکنیم عقل ما حکم میکند که این اثر یا اون تأثیر اتفاقی نبوده، اگر میخواست اتفاقی باشه تکرار نمیشد، اونم در این حد از تکرار، بلکه ذاتی شیعه. ذاتی شیعه یعنی مربوط به خود شیعه، اینطور نیست که به خاطر اتفاق پیش آمده باشه، نه، به خاطر ذات این شیعه. این ذات رو آوردیم، این تأثیر رو یا این تأثیر رو پشت سرش داشت. حالا یا این تأثیر و تأثیر ذاتی شه، ذاتی عیسی قوطی، یا ذاتیه یعنی مربوط به ذاته، از لوازم ذاته، به طوری که هرگاه این ذات بیاد اونم میاد. حالا اون اثر یا جزء ذاته یا بیرون ذاته و لازم ذاته، بالاخره از ذات رها نمیشه. و این چنین هم نیست که یه عامل اتفاقی این رو به ذات داده باشه، بلکه مال خود ذاته. اون وقت ما انتظار داریم در موارد دیگر که وقتی که این محسوس حس شد، اون اثر یا اون تأثیر هم همراهش باشه. و همینطور هم هست. مثال هم زدیم به سقمونیا که فعل تبرید رو دارد، فعل تبرید رو دارد، اثرش تبریده و این اثر همیشه همراهش هست. یا مغناطیس اثرش همیشه جذبه، یعنی وقتی ما آهن دوباره دیدیم که آهن رو جذب کرد، اول فکر میکنیم اتفاقی بود، دوم سوم هم ممکنه فکر کنیم اتفاقی بود، ولی بالاخره بعد از تکرار عمل میبینیم که نه، این اتفاقی نیست. مطمئن میشیم که مربوط به خود آهن رواست. میفهمیم که در آهن روا خاصیتی وجود داره، حالا اون خاصیت جز ذاته یا بیرون ذاته، هرچی هست مربوط به همین ذاته، لذا هرگاه که آهن روا میاد این خاصیت هم هست. در اون سقمونی هم همینطور. اینا دوتا توجه میکنید هر دو فعل بودن، یعنی افراد آهنربا رو که متماثل بودن تجربه کردیم، از همشون این فعل رو یعنی این تأثیر جذب رو دیدیم، یا افراد سقمونی ها رو تجربه کردیم و حس کردیم، از همشون این فعل رو که عبارت از تبریره دیدیم. گاهی از اوقات هم ما افراد رو حس میکنیم، انفعالی رو از اونها میبینیم نه فعلی رو، اونم تجربه است، فرقی نمی کنه. مثلا فرض کنید که آهن رو در کنار حرارت گذاشتیم، یه بار دیدیم منبسط شد، بار دوم در کنار حرارت گذاشتیم باز دیدیم منبسط شد، بالاخره بعد از تکرار عمل میفهمیم که آهن نسبت به حرارت انفعال نشون میده، حکم میکنیم که آهن نسبت به حرارت منفعله. این میشه تجربه. یا مثلا عرض کردم آب نسبت به 100 درجه برودت منفعله، تبدیل به یخ میشه. اون درجه رو میگیم که فاعله، این آب رو میگیم منفعله. هم تجربه میکنیم فاعلیت اون درجه رو، هم تجربه میکنیم انفعالیت این آب رو. خب پس توجه میکنید که در هر جا که افراد مماثلی حس شدند و در تمام احساساتمون اونها رو واجد فعل یا انفعالی یافتیم، حکم میکنیم که این فعل و انفعال ذاتی این امر محسوسند و چنین نیست که اتفاقی باشند. الان ملاحظه کنید که این کاری که ما انجام دادیم، احساس مکرر داشتیم، یعنی مثلا سقمونیا رو بارها تجربه کردیم، احساس کردیم، آهن رو همینطور، اون آهن رو بارها همینطور. پس احساس های مکرر در تجربه وجود داشت. آخر چه گفتیم؟ آخرش گفتیم که این خاصیت ذاتی این شیء محسوس است، اتفاقی نیست، زیرا اگر اتفاقی بود دوام پیدا نمی کرد، در حالی که ما داریم می بینیم دائما این تأثیر یا دائما این تأثیر حاصله. پس کشف می کنیم که اتفاقی نیست. توجه می کنید علاوه بر این که ما اون محسوسات رو تجربه می کنیم، علاوه بر این، این نظریه رو می دیم که این خاصیت ذاتی است، اتفاقی نیست، زیرا که اتفاقی دوام پیدا نمی کند. این در واقع این نظریه ما قیاسه، همون قیاس خفی است که به این محسوسات مکرر زمیمه شده و استقرار رو تبدیل کرده به تجربه. ولی اگر این قیاس خفی زمیمه نمی شد، ما فقط محسوسات رو استقرار کرده بودیم. بعد که این قیاس خفی زمیمه میشه، اون استقرار تبدیل به تجربه میشه. و اینم قبلا عرض کردم که اینطور نیست که من به دلخواه خودم قیاس خفی رو زمیمه کنم، استقرار رو تجربه کنم، یکی دیگه به دلخواه خودش زمیمه نکنه و استقرار رو همونطور استقرار بذاره و نذاره تبدیل به تجربه بشه. اینطور نیست، چون این در اختیار من نیست. باید ببینم موضع موضعی است که میپذیره این چنین حکمی رو و الحاق قیاس خفی رو یا نمیپذیره. مثلا در مثال سقمونی اینا دیدیم پذیرفت، ولی در یه جایی ممکن نپذیره. مثالم قبلا زدم، مثلا حیوان فک اسفلش رو در این جویدن میجنباند. خب این طوری نیست که من بفهمم ذاتی حیوانه، هر چقدر از حیواناتون تجربه کنم نمیفهمم ذاتیه. لذا تا اون آخر به حال استقرار باقی میمونه و تخلفم پیدا میکنه. مگر تمام حیوانات استقرار کنم وقت بتونم بگم این ذاتیه و تخلفم نبینم. استقرار کنم تخلف نبینم و خب کنم به ذاتی بوده. پس در تجربه این قیاس زمیمه میشه، نه من زمیمه کنم، در استقرار زمیمه نمیشه. اگر در استقرار همین چنین وضعی پیش آمد، در واقع استقرار نبوده، تجربه بوده، اسمش گشته سر. ببینید ما در اصطلاح بحث نداریم، اصطلاح استقرار اونجاییست که اون علتی رو که باعث تأثیر یا تأثیر شده به ما نشون نمیده، اونجا استقراست. حالا چه اسمشو بذارید، استقرار چی چیز دیگه بذارید، اونجایی هم که به ما علت رو نشون میده اجمالاً و بیان میکنه که این تأثیر به چه علتی است، تأثیر به چه علتی است، وقت ما حکم میکنیم که این تأثیر و تأثیر ذاتی این شیه، اونجا هم قیاس زمینی میشه، بازم بدون دخالت ما. استقرار تام، بله استقرار تام امن یقینی، ولی ناقص نه. استقرار تام به آخر میرسه، یقینی میشه. اگر کشف، اگر وسط ها کشف علت بشه میشه تجربه. اگر شما اون احساس ها رو، یعنی رویت محسوس ها رو، احساس محسوس ها رو تا اون آخر ادامه بدید، یقین پیدا میکنید، منتها نه از طریق کشف علت، بلکه از طریق استقرار تام انجام دادید. اما اگر وسط ها کشف علت کردید، استقرار رها کردید، استقرار تام نشده ولی تجربه شده، هر دو مثل هم هن، هر دو مفید یقین هن. خود استقلال قیاس نیست، نه نه خودش قیاس هست نه قیاسی همراه داره. استقلال مقابل قیاسه، قسیم قیاسه، مثل تمثیل میمونه. استقلال تمثیل قیاس سه قسم حجت هم برسه با هم قسیم هم هیچ کنون با هم جمع نمیشن. استقلال رو در تام رو در قالب قیاس مقسم میریزی که بعضی هم مقسم خوندن. استقلال تام هم قیاس مقسمه. شاید نشه، شاید هم بشه. تمام موارد شما میفهمون چطور یقین حاصل میشه؟ تمام موارد ایوان رو با دقت تفاوض کرده و یقین میکنن دیگه.
یقین یه گزاره عقلیه، باید عقل حکم بده به اینکه معقول و موضوع بار میشه یقینن.
خب بله،
اون سه تا عنصر یقین و منطقی رو باید داشته باشه. از اینکه ما دیدیم حیوانات اونا
میفرد که پایینشون تکون میکنه، میتونیم حکم یقینی بدیم؟ بله، تمام حیوانات گشتیدم، یک دونه هم رها نکردی. همه رو دیدیم فکر اصال میشونن. خب میگید حیوانات یعنی حیوانات موجوده همه فکر اصال میشونن، این دیگه شکی توش نیست. رفتید همه رو دیدید؟ بعد اگه ده تا رو ببینید بخواد بر بقیه حکم کنید، یقینی نیست، ایش اصال ناقص. ولی اگه همه رو دیدیم داریم بر همه حکم میکنیم، به شهود خودتون دارید عمل میکنید، که یقینیه؟ حالا میتونیم نمیتونیم یه حرف دیگره. پس اون افراد کم بودن تونستیم استقرارشون کنیم، یقین پیدا میکنیم. اگر استقرارمون مربوط به موجوداته، همه موجودات باید استقرار کنیم. اگر استقرارمون مربوط همه موجودات نیست، مثلا حیوانات رو امروز مطالعه کردیم، دیدیم فکر اصفالشون رو میجنبونن، نسل بعدیشون رو ما چه میدونیم؟ نسل بعدی عمل نکردیم، لذا نسبت به نسل بعدی ادعای استقلال تام نداریم، حتی اکثر تجربه هست. یه سری از موارد مفقود نسبت به اونها هم باید تجربه رو اجرا کنیم. اگر هم از بین رفتن الان موجود نیستن که اصلا مورد استقلال ما نیستن، اونه که منقرض شده نسلشون، اونه که مورد استقلال ما نیست.
همه موارد موجوده
ببینید،
حاصل در که بعضی موارد مفقوده.
نه، شما میگید حیواناتی که الان هستن فکر اصالشون رو میجنبونن، شما همه رو دیدی. نمیگید حیواناتی که الان هستن و حیواناتی که بعدا میان، شاید بعدا یه حیواناتی اون فکر اصالشون نجنبونن.
همین الان شده حیواناتی بودن که مفقود.
این استقلال تام نشده، من دارم فرض میکنم استقلال تام باشه. شما میگید شاید بعضی حیوانات بودن من بهشون رسیدگی نکردم. خب استقلال تام نیست، که اصلا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما استقلال تامه. حالا میفهمید استقلال تام ممکن نیست، اینو ما قبول داریم، شاید ممکن نباشه. ولی حالا اگه استقلال تام شد، فعلا روش میگه دیگه. عرض بعد
اینه که مثلا فرض کنید 10 تا حیوان داریم، یک تا حیوان مفقوده. اون 9 تا حیوان که همه حیوانات موجود هستن رو بررسی کردیم. الان سوال بنده اینجا اینه، استقلال بنده تام نسبت به 9 تا حیوان یا استقلال بنده ناقص نسبت به 10 تا حیوان؟ سوال بنده اینه که بخواد ناقص باشه یقینی نباشه یا تام باشه؟
خودتون جواب خودتون دادین. تام است نسبت به اونهایی که استقلال کردید، ناقص است نسبت به اونهایی که استقلال نکردید. اگه بعضی افراد استقلال کردین بعضی استقلال نکردید، استقلالتون تام به نسبت به اون افراد استقلال شده، ناقص هست نسبت به اونه که استقلال نکردی. یعنی اگر 10 تا اگر میخوان 10 تا فردا استقلال کنید، این 10 تا رو استقلال کردی، هم میگه استقلالم تامه. اما خواستین 20 تا رو استقلال کنید، 10 تاش استقلال کردی، میگه استقلال ناقص.
چی فهمید؟ میگه حجت نسبت به همون.
بله، حجت نسبت به همون استقلال حجت است نسبت به همون افراد استقلال شده، اگر تماما استقلال بشه. بله، ما استقلالی که ما رو به یقین برسونه، یعنی استقلالی تام باشه، احتیاج به قیاس خفی، محتاج به قیاس خفی نمیدونه. قیاس خفی نمیخواد، قیاس خفی مال تجربه است، نه مال استقلالی تام. استقلالی تام قیاس نمیخواد، همه رفتیم دیدیم دیگه. صفحه 223 هستیم، سطر 18. بله تجربه، اصلا این بل اضراب از گذشته است. چندمو کسی میگه تجربه همون استقراره. ایشون میگه نه، تجربه استقرار نیست، بله تجربه مثل اینه. تجربه مثل این است که راعی ببیند اگر اون امر مجرب مرئیه، یا حس احساس کند اگر اون امر مجرب رویتی نیست و رویت دیده نمیشه، باید شنیده بشه، چشیده بشه و امثال ذلک. اما این راعی و حس باید اشیایی از نوع واحد رو ببینن یا حس کنن، اشیایی که یت و اون اشیای حدوث فعل یا انفعال، اشیایی رو دیدن که فعلی ازشون صادر شد یا انفعالی درشون حاصل شد و حکم میکنن به این که این اشیا این فعل رو صادر میکنن و این انفعال رو دارا میشن. فعضا تکر رزالش، یعنی این چنین احساسی کثیرن جدن، یعنی خیلی زیاد این تکرار عمل شد، انجام شد. حکم العقل که هازا، یعنی این اثری که دیدیم، هازا رو به اثر برگردیم نه به تأثیر و انفعال. زالکه بله؟ فعضا تکرار زالک، یعنی احساس محسوسات، احساس مجربات، احساس محسوسات تکرار پیدا کرد، کثیرن زیاد تکرار شد.
یا همون تأثیر انفعال
فرق نمی کنه، بله تأثیر انفعالی که در محسوسات می بینید زیاد دیدید، چند بار دیدید. حکم العقل این که این حاضا، یعنی این اثر ذاتیه به این شیء است و اتفاقی از این شیء نیست. اینطور نیست که اتفاقا از این شیء این اثر ساده شده باشه. فعین الاتفاق لایریون، این لیس اتفاقی نن فعین الاتفاق لایریون، این اشاره به همون قیاس خفی داره. و هازا یعنی چنین تجربه ای که ازش تأثیر فهمیده می شود. بله و من هازا الباب ان یکون شیء مثل آهن یتغیر من حاله مثل انقباض. الذی به تب، اون حالی که به تب داشت از این حال به تب خارج میشه و من هذا الباب ان یکون شیء یتغیر من حاله. ها اون خط نخوندن، بله بله. و ان الاتفاق لا یدوم، اینجا انداختن درسته. و هذا مثل حکم ان حجر مغناطیس یجذب، یه حکمه. و ان سقونیات و سهل سفر حکم دیگه است. دوتا مثاله، مثال خوند از خارج گفته بودم، از روی تجربه لازم نبود، البته من اشتباه کردم نخوندم، ولی خب نمیخوندنم مسئله نبود. سقونیات توجه کنید، حرارتی رو که باعث منجمد شدن صفراست از بدن اخراج میکنه و با اخراج حرارت تبرید میکنه، یعنی بدن رو خنک میکنه و برای سر خنک شدن صفرا دو مرتبه به حالت رقت خودش برمیگرده، تسهیل میشه یعنی ترقیق میشه. و الا سقمونیا مبرد نیست، رافع حرارته، حرارت رو رفع میکنه، با رفع حرارت تبرید حاصل میشه، با رفع تبرید سهولت صفرا، با حاصل تبرید سهولت صفرا پیش میاد که مباشرتا سقمونیا مسهل صفرا نیست، چند مرتبه باید طی بشه. و من هذا الباب این است، من هذا الباب یعنی از باب تجربه، از باب تجربه این است که شیئی تغییر کند از حالی که برایش به تب حاصل بود. آهن به تب منقبض بود، آب به تب سیال بود، اما این دوتا از حالی که تب اندارن تغییر کنند، لقتران شیئن آخر مهو، چون چیزی دیگری با این جسم همراه شده. مثلا با آهن حرارت همراه شده، با آب برودت 100 درجه همراه شده، خب اینا باعث انفعال آب میشه. دختران شیء آخر مهو، شیء دیگر غیر از اون دوتایی که در قیاس به کار رفتن و جمله‌ای که از قیاس نتیجه گرفته شد. بلی یتغیر حاله الذی بتب لاقتران شین آخر مهو، چون چیزی دیگری با او همراه شده. حرارت مثلا با آهن همراه شده، برودت با آب همراه شده. و وصولهی و وصولهی الک عطب الاقترانه، یعنی لوصول این شی به اون جسم نه تنها مغروم شدن، باید واصل بشه تا بتونه اثر بذاره. این حرارت مغروم آتش است، آتش با مغرون خودش تأثیر میذاره در فلز و فلز رو منبسط میکنه. ولی ممکن اندل عقل ان یکون تغییره به ذاته، ممکن نیست تغییر این جسم به ذاته باشه، یعنی اون آهن خود به خود منبسط بشه، همچنین اون آب خود به خود یخ بشه. اینا ممکن نیست که این تأثیر به ذاته باشه. فیحکم یعنی عقل که سبب اون انفعال و اون فعل این است که اختلال پیدا شده. فیحکم ان سبب هو الواصل الی، سبب این انبساط آهن هو الواصل الی، همون نیست که به این آهن و واصل شده، همون قوه است که به این آهن داده شده. و خصوصا ازا تشرر این احساس یا ازا تشرر این سبب، به راحتی سبب کشف میشه.
خصوصا غیر چیه؟
سبب واصل است الیه. خصوصا اگر این احساس تکرار بشه، سبب بهتر واصل میشه و بهتر به دست میاد.
غیر یعنی
حکم در این مورد که احساس تکرار بشه، یعنی
حکم
عقل به این معنا
وجود داره. خصوصا این
حکم
عقل در جایی که این احساس و این حس
تکرار شده باشه، بله همین، یعنی حکم عقل به این که این شی ذاتیش این تأثیر است یا تأثیر است، این حکم عقل به این است که سببی برای این تأثیر و تأثیر داریم. عقل حکم به سبب میکنه، خصوصا اگه احساس تکرار بشه که دیگه عقل راحت حکم به سبب میکنه. اونجا که احساس کم تکرار میشه، عقلی خورده با لذیدن و شک داشتن حکم به سبب میکنه،
چون به اتفاق نزدیکه.
بله، اما وقتی که فعل تکرار شد دیگه عقل با اطمینان حکم میکنه به این که این مربوط به خاصیت این شه. نه خصوصا زیاد تکراره، یعنی وقتی تکرار زیاد بشه. ولی اصل تکرار که از اول بوده، اصل تکرار از اول بوده، اگر این تکرار دو مرتبه تکرار بشه، زیادتر تکرار بشه، اطمینان عقل بیشتر میشه. فهذه الانواع تفیدنا بالحس علوما کثیرا، ما 5 تا وجد کردیم، نه 4 تا وجد، 4 تا وجد کردیم برای این که علم تصدیقی عقلی رو از حس استفاده کنیم. 4 تا وجد کردیم، یه وجد هم ذکر کردیم برای استفاده علم تصوری عقلی از محسوسات. حالا ایشون میگه که هذه الانواع یعنی هذه الوجوه، این 4 وجه علم کثیری به ما میده، منتها بلحس، یعنی به سبب حس. در نسخه ای که تو پاورقیزه شده میگه فهاز هلوجود تستفید و بها من الحسه و من کثیره، که به جای حاضر نواز وجود میگه، ما مراجعه میکنیم به صدر فصل. اینطور داره: و فی ترکیب اول منها تا آخر کلمه سودی رو تکرار نکرده. پس هذه الانواع اشتباه گفتم، کلمه سودی رو تکرار نکرده، این چیز اشتباه بود. به جای انواع وجود گفته فهاز الوجوه، ما گفتیم فهاز الانواع، این گفته فهاز الوجوه، و این نشون میده که مراد از فهاز الوجوه همون اربعت علا وجوه این اربعه هست، همون وجوهی است که در یک صفحه خورده پیش گفت علا وجوه این اربعه. پس مراد از فهاز الانواع همون وجوهه، یعنی این چهارتا راه رو برای به دست آوردن معقول از محسوس داریم. بله؟ هر سه نسخه شما حاضر نباید ایب ندارید، حاضر نباید درسته، حاضر وجود باز در نسخه ما داریم، پاورقی البته. خب درسته دیگه، حاضر لنگا به معنی حاضر وجود باشه و منظورم همین باشه، یعنی این چهار تا نوعی که به ما یاد میداد چگونه معنی معقول از محسوس به دست بیاریم. من احتمال قوی میدم که مراد از حاضر لنگا این حاضر وجود نباشه، اینی که الان معنی کردم نباشه، اگرچه نسخه تأیید میکنه که حاضر وجود باشه، ولی من حاضر انواع رو اشاره میگیرم به انواعی که در تجربه هست، نه هر چهار وجه، فقط یک وجه که دارای انواعی بود دیگه، یه نوعش تأثیر رو نشون میداد، یه نوعش تأثیر رو نشون میداد. یعنی مسئله اشتهاد کرده وجود رو توی نسخه نیست؟ حالا ایبی نداره، نه این آدرس داده که در نسخه این چنینه، نمیتونه بگیم اشتهاد این کار کرده.
سین نوشته این مقدمه خود برهان الف به جیم داره، سین یکی از چیز
هست؟ بله،
مثلا نسخه نیست.
حالا علاوه مهم نیست، اگر انواع باشه الان معنیش میکنم، اگه وجود باشه که هر چه. من فکر میکنم انواع بهتره که بگیم انواع تجربه، این انواع تجربه تفید نابل حس علومن کثیره، یعنی به توسط حس به ما علوم کثیره میده. وقت پشت سرش میگه که مبادی علوم زیادن و تجربه این مبادی علوم رو به ما میده، پس معلوم میشه تجربه از طریق حس علوم کثیره رو به ما میده، پس مراد از فاضل انواع انواع تجربه است، چون هنوز تو بحث تجربه است. بعدن در پاراگراف بعد میگه فاضل هی الانواع التی لاستفاده العقل علم تصدیقیه، از اونجا شروع میکنه به این که اون وجوه گذشته مبادی علوم رو اثبات میکنن و به سایر علوم فایده میرسونن، چون موضوع این علوم رو باید فلسفه تعیین کنه. فاضل انفا تفید و نبل حسه علوم کثیره، خب اینو من داشتم شاهد میگرفتم، مبادا العلوم کثیره و تجربه منها، این دو تا جمله رو با هم جمع کنی شاهده. مبادی علوم بسیارن، تجربه از این مبادی علومه، پس مبادی علوم در اینجا باید مطرح بشن. یکی از مبادی علوم گفتیم تجربه است. پس این انواع به ما علوم کثیره میآموزن، چون علوم کثیره همون مبادی علوم کثیره است. و مبادی العلوم کثیره و تجربت منها، این طور فاضل انواع تفید و نابل حس علوم کثیره مبتدا خبره و مبادی العلوم کثیره این مبتدا خبره و تجربه منها این مبتدا خبره. این انواع به ما از طریق حس علوم کثیره میدن و مبادی علوم کثیره است، تجربه از این جمله مبادیه. پس بسیاری از مبادی علوم به توسط همین تجربه ثابت میشه. خب چرا تجربه از مبادی علومه؟ چرا یقین میبخشد؟ لأن نفیها اختلاف و استقراء حسی به قیاس نقلی، چون در تجربه دو چیز به کار آمده، یکی استقراء حسی، یکی هم قیاس عقلی که دلالت میکند برای اینکه این اثری که دیده شده اتفاقی نبوده. پس توجه میکنید دو تا مبدا داره به عقل کمک میکنه. فإن فيها اختلاط استقراء حسي، استقرایی که این صفت دارد با حس انجام می شود، به قیاس عقلی، یعنی قیاسی که عقل تشکیل می دهد، مبنی این استقراء حسی مبنی بر این است که ما به ذات و ما به لرز فرق داره. مرادش از ما به ذات در اینجا امری است که ذاتی باشد، اتفاقی نباشه. مراد به ما به از ما به لرز اینه که امر اتفاقی باشه. پس می خواد بگه که این حرف مبنی بر اختلاف محسوس و معقوله. محسوس و معقول اشتباه گفتن، گفتن که به ذات است، یعنی مربوط به خودشه. ابل عرضه یعنی مربوط به خودشه نیست، اتفاقا حاصل میشه. و اندل عرضه و اندل لذی بالعرض رایدون، اینم باید بیان کنه. مبنی بر این اختلاف ما به ذات و ما به لرزه و مبنی بر این است که عرض لایدون، چون عرض یا لایدون پس باید دنبال به ذات بریم. از اینجا نتیجه میگیریم که میتونیم از بحث استقرا وارد بحث تجربه بشیم. بله، مبنی بر قیاس عقلی، مبنی بر اختلاف ما به ذات و ما به لرز. ما به ذات هست کردم اونی که مربوط به ذات شیه، ما به لرز اونی که مربوط به ذات شیه نیست، بلکه از طریق اتفاق آمده. وقت بیان کنیم، مبنی کنیم بر این اختلاف و مبنی کنیم بر این که اونی که به لرز هست، مبدعی که به لرز هست، یا اون اثر و تأثیری که به لرز است لا یقوم، باقی نمیمونه. بنابراین در اینجا برای بقا باید از ما به ذات استفاده کنیم. بله؟ نه، ارشد ما به لرز یعنی اونی که اتفاقیه. چی بوده؟ استقرار عقلی نیست، قیاس عقلی. قیاس عقلی همون که دوامه، این قیاس عقلی. بعد این مبنی بر اختلاف ما به ذات و ما به لرز، یعنی در ما به لرز این قیاس جاری نمیشه، در ما به ذات جاری میشه. در ما به ذات جاری میشه، نتیجه میده که اه امری ذاتی.
ذات
بی ذات یعنی اون رابطه دائمی بین فعل و این فعال هستش. بله دیگه، عرض کردم ذات این شی مستلزم این فعل یا این فعال. ذات یعنی بلعرز، یعنی این شی که فعل است یا این فعال است حاصل چیز دیگه است. بعد بلعرز باعث شده که به این ذات نسبت بدیم، یعنی یه عامل دیگری باعث این تأثیر و تأثیر میشه و با واسطه اون این محسوس داره تأثیر و تأثیر میشه. بخو اون اینجا دیگه تجربه نمیاد مگر اینکه اون اثر و تأثیر رو از کردم ملحق کنید به ذات و مربوط به اتفاق نگیرید. فقط اشان نایلا بیان حاضفی مصرف از فهازهی انعنا داره اشاره میکنه به اون چهارتا. چهار تا راه داریم که معقولات تصدیقی ما از محسوس به دست بیان. یک راه هم داریم که معقولات تصوری ما از محسوس به دست بیان. پس توجه میکنید که بسیاری از این علم ها از محسوس به دست میه، از حس به دست میه، چه تصدیقی چه تصوری. از اینجا حکم میکنیم به این که کسی که فاقد حسی باشد به همون اندازه که فاقد حسه به همون اندازه از علم محرومه. چون بعضی از علوم توجه کردید از طریق حس میامدن، اگر کسی اون حس رو نداشته باشه طریق رسیدن به عقلی برش مسدوده. بنابراین به همون اندازه که از حس محرومه به همون اندازه از علم محرومه. ایشون میخواد همین محرومیت رو بیان کنه که شخصی ممکنه از علم محروم باشه، علتش اینه که از حس که کمک میکند برای به دست آوردن اون علم محرومه. فهازه این چارتایی که گفتیم انهایی هستند برای استفاده عقل، علمی را که تصدیقی است. اگر عقل بخواد علم تصدیقی یعنی علم تجربه به دست بیاره، علم یقینی به دست بیاره، باید از این انها استفاده کنه. اگر این انها نباشند عقل علم تصدیقی به دست نمیره و احتمال داره که علمی هم که به دست آورده اتفاقی باشه. فهازه اینا که ذکر کردیم انهایی بودن برای استفاده، برای اینکه عقل استفاده کنه علم تصدیقی رو، به سبب من الحسه، به سبب این حس، یعنی سبب حسی باعث بشود که عقل این تصدیق رو بکنه و اون کشف علمی رو داشته باشه. خب هایا همین چهارتاست دیگه، بیشتر از این راه ها نیست. میفهمد به حسب ما حضرنا الان، اون مقداری که پیش ما حاضره همین چهارتاست. پس این چهارتا مال علم تصدیقی بود. و قد ذکرنا نوعا من استفاده علم تصوری به سببه، یعنی به سبب حس. قبلا هم درباره علم تصوری بحث کردیم که میتوانیم از حس استفادهش کنیم. پس یک نوع علم تصوری داریم که از حس استفاده میکنیم، چهار نوع علم عقلی داریم که از حس استفاده میکنیم. بنابراین خیلی از علوممون از حس استفاده میکنند. پس اگر کسی اون حاسه مربوط به این علم حسی رو نداشت، مثلا فرض کنید نابینا بود، این باید این مراحل رو بگذرونه. بله این اشتباه گفتم، این مراحل نمیتونه بگذرونه، قهرن محروم میشه از علم. فقط ذکرن نوعی از استفاده علم تصوری را که استفاده میشود به سببی، یعنی به سبب حس. نوعی از اونجا که علم تصوری به سبب استفاده می شود اونم گفتیم. فعضا نتیجه می گیریم که در تصدیقات که 4 تا راه برای کشف علم از محسوس داشتیم و در تصورات که یک راه داشتیم در همه این 4 تا. هر کسی که حسی را فاقد باشد، حس و محرف حسی را فاقد بود، فانه فاقدون لعلم ما، یه نوع علمی را از دست خواهد داد. و این لم یکن الحس علما، حس را نمیگیم علمه، حس وسیله علم میشه. ولی بالاخره با این که علم نیست بلکه وسیله علمه، اگه بخواد نباشه علم حاصل نیست. تا اینجا عنوان اول فصل گفتیم، عنوان اول فصل این بود فی ذکر کیفیت انتفاع نفس بالحس فی المعقولات و ذکر المفردات من المعانی التي تکتسب. مفردات رو که کسب میشن ذکر کردیم، چگونه نفس از عقل استفاده میکنه گفتیم. مطلب سوم باقی مونده که بفی ترکیب اول منها، حالا نگیم مطلب سوم، میگم مطلب دوم باقی مونده. یه مطلب باقی مونده که ترکیب اول از منها، یعنی از این عوارض مشهودات ترکیب به دست میاد که ترکیب اوله و بعدم تحلیل قیاسات به اون تحلیل. اینا رو من گفتم قبلا، انشالله در جلسه آیندم توضیح بیشتری میدیم که چگونه میتوانیم اولین ترکیب رو، ترکیب اول یعنی اولین ترکیب رو از مفردات تحصیل کنیم و قیاس تشکیل بدیم، و بعدم این که اگر قیاسی تشکیل دادیم چگونه میتونیم قیاس رو و اجزایش منحل کنیم. اینا بحثش انشالله در جلسه آینده مطرح